ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. آلمان میگوید لغو همه تحریم ها سرعتش بستگی به عملکرد تهران دارد. سازمان آزادی بخش فلسطین میگوید برای پس گرفتن اردوگاه یرموک به عملیات نظامی دست نخواهد زد. پارلمان پاکستان به عدم دخالت نظامی آن کشور در بحران یمن رأی داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت خارجه آلمان میگوید سرعت لغو تحریم ها بستگی به عملکرد ایران دارد. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز گفت که متوجهند که منفعت ایران ایجاب میکنند تحریم ها هرچه زودتر لغو شود و هنوز درباره جزئیات جدول زمانی برای لغو تحریم ها گفتگو نکردند، اما اینکه تحریم ها از چه روز برداشته شود بستگی به ایران دارد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته گفت او موافق یا مخالف تفاهم هسته‌ای لوزان نیست، اما در صورت رسیدن به توافق نهایی تحریم ها باید از روز امضای آن برداشته شود. ارتش سوریه اعلام کرده که عملیات نظامی برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی داعش را از اردوگاه فلسطینی یرموک آغاز کرده است. همزمان سازمان آزادی بخش فلسطین در بیانیه‌ای گفته است که در عملیات نظامی برای پس گرفتن آن اردوگاه شرکت نخواهد کرد. در این بیانیه گفته شده که عملیات نظامی جان ساکنان اردوگاه را به خطر می‌اندازد و آن سازمان می‌کوشد از طریق سیاسی مشکل را حل کند. اردوگاه یرموک از 10 روز پیش به اشغال داعش درآمد. یکی از مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین روز پنجشنبه گفت دولت سوریه و گروه‌های فلسطینی حاضر در دمشق توافق کردند با عملیات نظامی داعش را از اردوگاه بیرون کنند. پارلمان پاکستان سرانجام امروز به بی‌طرفی آن کشور در بحران یمن رأی داد. به گزارش رویترز، نمایندگان پارلمان پاکستان به اتفاق آرا دخالت نظامی آن کشور در یمن را رد کرده و خواهان حل مسالمت‌آمیز مناقشات در آن کشور شدند. پیش از این عربستان سعودی از پاکستان خواسته بود تا به ائتلاف منطقه‌ای به زعامت عربستان سعودی که در حمایت از رئیس جمهوری برکنار شده یمن عبدالربه منصور هادی علیه شورشیان حوثی وارد نبرد شده بپیوندد. عربستان سعودی خواستاران شده بود که پاکستان نیروها، تجهیزات و کشتی‌های نظامی خود را به یمن اعزام کند. پاکستان این تصمیم را 1 روز پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اسلام آباد گرفته است. پس از انقلاب کوبا و اوج وقایع مرتبط با جنگ سرد، روابط واشنگتن و هاوانا همواره سرد و نامطلوب بوده است، ولی آمریکا و کوبا از پاییز گذشته تصمیم و برقراری مجدد روابط دیپلماتیک گرفتند، تصمیمی که پس از گذشت دهه‌ها اینک به دیداری تاریخی در عالی‌ترین سطح انجامیده است. شاهین بشیری.
پس از 57 سال تیرگی روابط، سرانجام وزرای امور خارجه آمریکا و کوبا در پاناما با یکدیگر دیدار کردند. آخرین دیدار عالی‌ترین مقام‌های دیپلماسی دو کشور به 22 سپتامبر سال 1958 میلادی باز می‌گردد که جان فاستر دالاس، وزیر وقت امور خارجه آمریکا، با گونزالو گوئل، همتای کوباییش، در واشنگتن دیدار کرد. بعد از انقلاب کوبا نیز تنها 1 دیدار رسمی در سطح عالی بین مقام‌های دو کشور صورت گرفت که مربوط به دیدار ریچارد نیکسون به عنوان معاون اول رئیس جمهوری آن روز و فیدل کاسترو به عنوان نخست وزیر وقت کوبا می‌شود. این دیدار در سال 1959 صورت گرفت و بعد از آن روابط دو کشور به تیرگی گرایید. خبرگزاری ها از قول منابعی در سنای ایالات متحده میگویند وزارت خارجه آن کشور در ارائه نظر مشورتی خود پیشنهاد کرده است نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف شود. این پیشنهاد تازه ترین تحول در روابط سیاسی میان واشنگتن و هاوانا است که با احیای روابط دیپلماتیک میان آمریکا و کوبا آغاز شده است. خبرگزاری رویترز 20 فروردین ماه از قول یک دستیار سنای آمریکا که نامش را فاش نکرده میگوید وزارت خارجه پیشنهاد داده است کوبا از فهرست خارج شود. به گزارش این خبرگزاری، خروج کوبا از فهرست حامیان تروریسم مانعی بزرگ را از سر راه بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور پس از 54 سال برمی‌دارد. اما آمریکا و کوبا چه عوامل و دلایل بالقوه‌ای برای عادی‌سازی روابط دارند؟ محمد رضا جلیلی، استاد بازنشسته مرکز مطالعات عالی استراتژیک در ژنو، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
اگر از دیدگاه آمریکا به این مسئله نگاه بکنیم، دو دلیل اساسی می‌بینم. یکی این که دولت واشنگتن به این نتیجه رسیده که 57 سال تحریم و فشار به حکومت کوبا اون نتیجه‌ای که مورد انتظار بود نداده و کوبا همینطور مانند گذشته یک کشور بانی ایدئولوژی ضد آمریکایی باقی مونده و بنابراین ممکنه که الان موقع این باشه که یک تحولی در این رابطه ایجاد بشه. دلیل دومش هم این است که آقای اوباما به عنوان یک رئیس جمهوری که آیندهش کوتاه هستش، یعنی در یکی دو سال آینده دوران حکومتش تموم میشه، از نظر سیاست خارجی موفقیت‌های چندانی نداشته. یکی از موفقیت‌هایی که آقای اوباما دنبال میکنه این است که روابطش رو با کوبا عادی بکنه و فصل جدیدی در روابط دو کشور آغاز بکنه. از طرف کوبا اگر نگاه بکنیم، به نظر من مسئله عمده یک مسئله اقتصادی است و یک مسئله سیاسی. مسئله اقتصادی این است که کوبا بالاخره محتاج به اینکه اقتصادش رو باز بکنه و به خصوص همسایه بزرگ ایالات متحده میتونه خیلی تأثیر بذاره در توسعه اقتصادی کوبا. از نظر سیاسی هم برادران کاسترو که الان در کوبا حکومت میکنن به یک سنی رسیدن که آینده سیاسیشون نمیتونه خیلی طولانی باشه و باید فکر کنن که یک سیستمی پیدا کنن که مورد قبول هم جامعه داخلی و هم جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای در آمریکای لاتین برای کوبا باشه و بنابراین یک تحولاتی در سیاست کوبا لازم استش و میشه این تحولات رو با آغاز عادی کردن روابط با واشنگتن ایجاد کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که وزارت خارجه آن کشور بررسیش درباره خارج کردن کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم را کامل کرده، اما او هنوز توصیه مشاورانش را دریافت نکرده است. وزارت خارجه ایالات متحده برای ارائه نظر مشورتی خود در این مورد بررسیهایش را طی روزهای گذشته آغاز کرده بود. از سوی دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه شب برای شرکت در نشست سران کشورهای قاره آمریکا وارد پاناما شد. قرار است در حاشیه این نشست آقای اوباما با راول کاسترو رهبر کوبا دیداری رسمی داشته باشد که این نیز نخستین دیدار رسمی رهبران دو کشور پس از چند دهه تیرگی روابط خواهد بود. نشست روزهای 21 و 22 فروردین ماه به طور محسوسی تحت تأثیر حضور رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا قرار گرفته که برای نخستین بار از زمان جنگ سرد در این نشست روبروی یکدیگر می‌نشینند.
دیدار تاریخی آمریکا و کوبا پس از گذشت بیش از نیم قرن در عالی‌ترین سطح. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
کالیفرنیا هم خطاهای زیادی داشته در مواجهه با محیط زیستش. ما وقتی سیستم کالیفرنیا رو مقایسه میکنیم با سیستم ایران، وضعیت ایران به مراتب خطرناک‌تر خواهد بود اگر خوش‌سالی‌ها تداوم پیدا بکنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
دومین دور رایزنی‌های نمایندگان دولت و مخالفان حکومت سوریه در مسکو با صدور بیانیه به پایان رسید. برگزار کنندگان این مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کنند و این در حالی است که مشهورترین گروه‌های مخالف به دلیل حمایت آشکار روسیه از بشار اسد از شرکت در نشست مسکو خودداری کردند. تهران همواره حمایت خود از ابتکارات مسکو در ارتباط با مسائل سوریه را ابراز داشته است. آنا رایسکایا.
بررسی آخرین تحولات سوریه، مسائل بشردوستانه، مبارزه با تروریسم بین المللی در سوریه، اعتماد سازی میان دولت و مخالفان و گام‌های عملی سیاسی برای حل مناقشه سوریه از جمله تدارکات کنفرانس ژنو 3، پنج محور اصلی ریزنی‌های دولت و مخالفان سوریه بود که در روزهای گذشته در مسکو برگزار شد. طی دو روز نخست، نمایندگان بیش از 30 گروه مخالف مشغول هماهنگی مواضع خود بودند و روز سوم با هیئت اعزامی از سوی دولت سوریه وارد مذاکره شدند. ولادیمیر ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی اکادمی علوم روسیه که مدیریت ریزنی‌های سوریه در مسکو را بر عهده داشت، صدور بیانیه مشترک نمایندگان دولت و مخالفان را رویدادی بی‌سابقه خواند. در این بیانیه بر پیشبرد رویکرد سیاسی به عنوان یگانه راه حل بحران سوریه، حفظ حاکمیت ملی و وحدت این کشور، مبارزه با تروریسم، تسریع در روند برگزاری کنفرانس ژنو 3 و لغو تحریم‌ها علیه سوریه تاکید شده. اما در حالی که طرفین نتوانستند بر سر راه‌های اعتمادسازی میان دولت و مخالفان به توافق برسند، برخی از شرکت کنندگان گرد همایی مسکو دور بی‌نتیجه خواندند. ناومکین، مجری ریزنی‌های سوریه در مسکو، جمعه به خبرنگاران گفت:
быстрое решение в условиях такого серьезного конфликта, к сожалению, не могут приниматься. Они требуют времени.
حل مسئله بدین دشواری نمیتواند سریع باشد و نیازمند زمان و حوصله است. ما شاهد آن بودیم که چگونه شرکت کنندگان با عقاید متفاوت در مسکو توانستند مواضع خود را روشن کنند و این موضوع من را نسبت به حل این مناقشه خوشبین می‌کند. ما نمی‌خواهیم حق انحصاری برای میانجیگری بحران سوریه را برای روسیه به دست بیاوریم و آماده همکاری با تمام کسانی هستیم که به دنبال راه‌های نظامی در این مناقشه نیستند. معتقدیم که مناقشه سوریه صرفاً از راه مسالمت‌آمیز قابل حل است و از هر گونه ابتکار در این راستا حمایت می‌کنیم.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، خطاب به شرکت کنندگان ریزنی‌های مسکو میان دولت و نمایندگان سوریه تأکید کرد که روسیه همچنان بر لزوم گفتگوی فراگیر ملی بدون هیچ گونه پیش شرط و مداخله خارجی تأکید دارد. او سیاست آمریکا و متحدان منطقه‌ایش در سوریه را به باد انتقاد گرفت و افزود: روسیه دوست مردم سوریه است، اما نمی‌تواند مسئولیت حل مسائلی که تنها مردم سوریه باید عهده‌دار آن باشد را بر عهده بگیرد. این در حالی است که ائتلاف ملی سوریه که تحت حمایت کشورهای غربی و عربی است و برای دومین بار به دلیل حمایت روسیه از بشار اسد از شرکت در گردهمایی مسکو سرباز می‌زند، اعلام کرد تا زمانی که اسد در قدرت بماند نمی‌توان تحول مهم و پیشرفت چشمگیری در حل بحران سوریه انتظار داشت. ماکسیم یوسین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می‌گوید هر گام به سوی پایان خشونت‌ها در سوریه مفید است.
За последние месяцы существенно изменилась ситуация на фронтах. Эти изменения подталкивают и Дамаск, и
ماه‌های اخیر وضعیت در جبهه به گونه‌ای بود که اسد و مخالفان میانه روش را به مذاکره وامی دارد. حتی اگر اسد اکنون کناره‌گیری کند، نه اپوزیسیون متعادل بلکه گروه‌های افراطی به قدرت خواهند رسید. این تحول برای همه خطرناک است و تنها راه جلوگیری از آن متقاعد کردن نیروهای معقول در سوریه به پایان مبارزه مسلحانه و نشستن بر سر میز مذاکره است. از این رو تلاش مسکو شایسته تحسین است.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران که هفته گذشته به مسکو سفر کرده بود، ضمن ابراز حمایت ایران از میزبانی گفتگوهای سوریه در مسکو تأکید کرد که ابتکارهای روسیه با طرح تهران برای حل مناقشه سوریه اشتراکات بسیاری دارد. ایران و روسیه اصلی ترین حامیان بین المللی بشار اسد هستند، در حالی که غرب عمدتاً حامی مخالفان میان روی وی است. با گذشت 4 سال از آغاز بحران سوریه، این کشور همچنان عرصه درگیری‌های خونین است که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذشته. آن رایسکای رادیو فردا.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم می‌بینیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
تا آخرین خبرم که زمین لرزه‌ای به شدت 4.8 ریشتر شهرستان شنبه در استان بوشهر را تکان داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل بحران استان بوشهر گزارش داده است که این زلزله حدود ساعت 11 صبح امروز رخ داده است. به گفته مدیر کل بحران استان بوشهر، در پی این حادثه تیم‌های ارزیاب هلال احمر و فرمانداری به مناطق زلزله زده اعزام شدند و تاکنون موردی از خسارت جانی و مالی گزارش نشده است. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.